دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در آغازین روز هفته برای اونهایی که در ایران به سر میبرند هستیم. شنبه 18 بهمن 1404 خورشیدی رو پیش رومون داریم که اگر در تقویم بین المللی هم نگاهی بیاندازید هفتمین روز از ماه فوریه 2026 میلادی است. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به مهمترین موضوعات روز، از جمله پس از یک روز پس از مذاکراتی که در مسقط به صورت غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و ایران رخ داد و درباره اون بیشتر برای شما خواهیم گفت. همچنین درباره تعرفه‌های 25% دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر واردات کالاها یا کشورهایی که تجارت می‌کنن با جمهوری اسلامی ایران تمرکز میکنیم و درباره اون هم برای شما گفتنی هایی داریم و مسائل دیگر که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنوندش خواهید بود. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با بنیامین صدر که در استودیو در کنار من حضور داره.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوهای جمعه با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و در عین حال هشدار داد که پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکره برای ایران بسیار سنگین است. او جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری ایر فورس وان گفت به نظر می‌رسد ایران واقعاً می‌خواهد توافق کند و افزود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ درباره زمانبندی این گفتگوها با اشاره به تجربه ونزوئلا تاکید کرد که واشنگتن عجله‌ای ندارد و می‌تواند منتظر بماند. دونالد ترامپ همچنین گفت توافقی که بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشد قابل قبول است، به شرط آنکه ایران به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادله تجاری کند اعمال می شود. آقای ترامپ نخستین بار 23 دی به کشورهای جهان هشدار داد که اگر با جمهوری اسلامی داد و ستد کنند مشمول تعرفه‌ای معادل 25% برای هر گونه تجارت خواهند شد که این کشورها با آمریکا خواهند داشت. اما سازمان حقوق بشری هنگاف که خبرهای مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌داد خبر داد تاکنون بیش از 257 قربانی کرد در اعتراض‌های دیماه جانشان را از دست دادند. هنگاف جمعه گزارش کرد تاکنون هویت 257 شهروند کرد را که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند احراز کرده که در این میان 19 زن و 20 کودک زیر 18 سال هم بوده است. به نوشته هنگاف کشته شده ها از 67 شهر بودند و در میانشان دانشجو، پزشک و پرستار و مهندس و آموزگار هم بوده است. بر اساس آخرین آمار خبرگزاری حقوق بشری هرانا که کار احراز هویت و سرشماری قربانیان سرکوب کشتار در ایران را انجام می‌دهد، جمع کل کشته شده ها تا امروز حدود 6950 تن اعلام شده است. تا کنون آمارهای بسیار بزرگتری هم برخی رسانه ها مطرح کردند که به طور مستقل برای رادیو فردا قابل راستی آزمایی نیست. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم میگوید که تعداد پزشکان و کادر درمان که در جریان اعتراض سراسری دیماه همچنان در بازداشت هستند در حال حاضر 17 تن است. محمد رئیس زاده در گفتگو با روزنامه اعتماد در ایران گفت در اطلاع رسانی های اولیه بازداشت بیش از 50 عضو کادر درمان تایید شده بود که 33 تن از آنها پزشک بودند. در روزهای اخیر شورای عالی نظام پزشکی ایران با انتشار بیانیه با ابراز نگرانی درباره امنیت جانی، روانی و شغل کلی کادر درمان در روند سرکوب اعتراض‌های دیماه از مسئولان و نهادهای زیربط خواست مانع ادامه این تهدیدها شوند. به دنبال اعتراض دیماه امسال به ویژه پس از سرکوب خونین 18 و 19 این ماه خبر بازداشت کادر درمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد. امروز برخی خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند که هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با قیمت حدود 158 هزار تومان فروخته شده است. همچنین قیمت دلار توافقی نیز برای فروش روز شنبه 135 هزار تومان اعلام شد. قیمت هر یورو اروپا هم حدود 191 هزار تومان در بازار آزاد فروخته شد. روز شنبه قیمت طلا و نقره هم در معاملات بازار جهانی تحت تأثیر افزایش تقاضا و افت اندک ارزش دلار افزایش یافت.
بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده این برنامه رو دنبال کنید، همچنین از طریق ماهواره یاست و در کنار اون یوتیوب رادیو فردا. و پیشنهاد دیگر هم برای شنیدن ما، تارنمای رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com هست که راه دیگری است برای اینکه بتونید رسانه خودتون رو دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شروع خوب. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نشست مسقط با طرف آمریکایی گفت دربارش. همچنین وزیر امور خارجه عمان هم گفتش که بسیار جدی و مفید بوده. و حالا دونالد ترامپ که میگه ادامه مذاکره با ایران اواسط هفته جاری برگزار میشه و او هم از نتیجه مذاکرات آغازین با ایران راضی بوده و این مذاکرات رو بسیار خوب توصیف کرده و در ضمن گفته که ایران به دنبال توافقه. گزارش ایلیا جزیری رو بشنویم. یک روز پس از نشست ایالات متحده آمریکا و ایران در عمان،
ساعتی پس از پایان مذاکرات روز جمعه 17 بهمن میان ایران و آمریکا که در مسقط پایتخت عمان و با میانجیگری این کشور برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند مذاکرات را بسیار خوب ارزیابی کرد.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست، اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند، اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
مذاکراتی که جمهوری اسلامی اصرار دارد بگوید غیر مستقیم بوده و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیام رسان میان دو طرف بود. رسانه های حکومتی ایران همچنین گزارش های منتشر شده از گفتگوی مستقیم عباس عراقچی وزیر خارجه با استی ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و جرد کوشنر داماد آقای ترامپ را رد کرده و میگویند که این دیدار در حد سلام علیک های مرسوم دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات بود. اما گام‌های آینده چیست؟ عباس عراقچی پس از پایان مذاکرات روند آغاز شده را خوب توصیف کرد و ادامه مذاکرات را منوط به تصمیمات در پایتخت ها دانست.
نمی‌خوام از الان قضاوت بکنم. به نظر من شروع خوبی بود و میتونه ادامه خوبی هم داشته باشه، ولی بستگی به طرف مقابل و البته بستگی به تصمیم‌گیری هایی در تهران خواهد شد داره.
اما رئیس جمهور آمریکا برای مرحله بعدی مذاکرات زمان تعیین کرد، اواسط هفته جاری.
معتقدم در مذاکرات با ایران دستاوردهایی داشتیم. اواسط هفته بار دیگر دیدار خواهیم کرد.
اما وزیر خارجه ایران شنبه 18 بهمن به شبکه الجزیره گفت که در حال حاضر تاریخ مشخصی برای دور دوم مذاکرات تعیین نشده، ولی تهران و واشنگتن معتقدند که مذاکرات باید هر چه سریعتر برگزار شود، روندی که در سایه تشدید فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. ایالات متحده طی هفته‌های گذشته مقادیر بزرگی از تسلیحات و تجهیزات نظامی خود متشکل از ناوهای هواپیمابر عظیم، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی را به منطقه ارسال کرده است. اقدامی که در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دی ماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. دونالد ترامپ در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها هشدار داده بود. در مذاکرات روز جمعه براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به عنوان یکی از اعضای هیئت آمریکایی در مسقط حضور داشت. سنتکام همچنین جمعه با انتشار پستی در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به همراه ناوگروه تهاجمی خود، دو کشتی پشتیبانی نظامی و دو شناور گارد ساحلی آمریکا به صورت مشترک در دریای عرب حرکت کرده اند. به گفته سنتکام همزمان با این عملیات دریایی، جنگنده‌های مستقر در بال هوایی شماره 9 ابراهام لینکلن بر فراز این ناوگان پرواز کردند. سنتکام در توضیح با انتشار تصاویری از این تحرکات از عبارت صلح از مسیر قدرت استفاده کرده است. از سوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ روز جمعه فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشد اعمال می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام 14 کشتی، 15 نهاد تجاری و 2 فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریم شده مرتبط با جمهوری اسلامی افزود. آقای ترامپ درباره خواستهایش از مذاکرات و پیشبینی خود از آن به خبرنگاران گفت:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم 2 سال پیش به این توافق برسیم، آن را منعقد می کردیم. اما آن وقت آماده این توافق نبودند. الان آماده اند.
جمهوری اسلامی تأکید می کند که مذاکرات تنها در زمینه پرونده هسته‌ای را می پذیرد. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نیز به شکلی جداگانه گزارش داده اند که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات روز جمعه با آمریکا درخواست واشنگتن برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. یک دیپلمات منطقه‌ای که از سوی تهران در جریان مذاکرات قرار گرفته به رویترز گفت: ایران در گفتگوهای عمان درخواست‌های آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را رد کرده است، اما آمادگی دارد درباره سطح و خلوص غنی‌سازی با ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای گفتگو کند. اما مقام‌های آمریکایی طی هفته‌های گذشته موضوعات متعددی برای مذاکرات با جمهوری اسلامی را مطرح کردند، از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت:
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
خواسته هایی که شماری دیگر از کشورهای غربی نیز مطرح می کنند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه جمعه 17 بهمن پس از دیدار با مقام های لبنانی در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت:
ایران که امروز مذاکراتی در عمان انجام داده، باید از نقشی که به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده از راه برنامه هسته‌ای و موشکیش و بالستیکیش ایفا می کند دست بردارد. همچنین باید به حمایتش از گروه‌های تروریستی در منطقه که کشورهای خاورمیانه و خاور دور و همچنین کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند پایان دهد.
لبنان، کشوری که در آن یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، گروه حزب الله که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این گروه که طی 2 سال گذشته در نتیجه حملات اسرائیل بسیار تضعیف شده می‌گوید در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله نظامی تماشاگر نخواهد نشست. وزیر خارجه فرانسه خواستار خیشتنداری گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در صورت تشدید تنش میان ایران و آمریکا شد.
چنانچه تنش‌ها در منطقه تشدید شد، به گروه‌های تحت حمایت ایران در سراسر منطقه توصیه می‌شود نهایت خیشتنداری را به خرج دهند تا شاهد بی‌ثباتی بزرگ در خاورمیانه و خاور دور نباشیم.
Une situation qui déstabiliserait profondément le Proche et le Moyen-Orient.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت اقدام نظامی آمریکا در ایران جنگ منطقه‌ای آغاز خواهد شد. در این فضای پرتنش نگاه‌ها به نحوه تعامل میان تهران و واشنگتن و تلاش‌های میانجان است.
از ایلیا جزیری شنیدید در ارتباط با نشستی که روز گذشته بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در عمان برگزار شد. اما سوال اساسی شاید این باشه، وقتی که طرفین میگند که خوب، این خوب در مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟ این موضوعیه که با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در میون گذاشتم. آقای واعظ از ژنو با ما صحبت می‌کرد.
ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و 2 طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنند تا بعد نهایتاً تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد و این به هر حال درخواست‌های حداکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چنین چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که نارامی‌هایی بوده و اون نارامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده؟
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستند ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن است در مواردی مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود بپذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثل مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه امتیازهای سوری خواهند بود نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولاً اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزی اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خودش با مشکلات عدیده‌ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن، و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه‌های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستند نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک هایی رو که استفاده میکنه برای فرستادن ماهواره به فضا که اینها میتونن در موشک های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل رو یک چنین امتیازی حل نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشم‌انداز آینده‌شو تحت تأثیر قرار بده.
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتند، بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتند. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که دور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه، ضمن اینکه اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات.
بله، ببینید، کشورهای منطقه، علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از این که اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند. و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیر قابل پیشبینی اون هست، و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتاً ببینید، فکر میکنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ، بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران. و همونطوری که دیدیم، آقای ترامپ زمانی که وعده حمایت از مردم ایران رو داشت، حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه رو اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه، به گمان من خام‌اندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن، خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن.
از علی واعظ شنیدید، مدیر گروه، مدیر ارشد میز ایران در گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما همین موضوع رو اجازه بدید ادامه بدیم از یک سمت دیگه و نگاهی بکنیم به صحبت‌های تازه دونالد ترامپ، که کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ فرمان اجرایی رو امضا کرد که بر اساس اون تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری داره اعمال بشه. این مسئله اولین بار 23 دی به کشورهای جهان هشدار داده شده بود و الان در دستور کار قرار میگیره. در دستور کار قرار گرفتن چنین اتفاقی با توجه به کشورهایی مثل چین، ترکیه، امارات متحده عربی که طرف تجارت با ایران هستن به چه معناست؟ بشنویم از مهدی قدسی در این باره، کارشناس اقتصاد تحریم ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین.
این 25% تعرفی که آقای ترامپ وضع کردن و به صورت یک دستور اجرایی مطرح کردن، خب این خیلی قدرت تحریم ها رو، تاثیرگذاری تحریم ها رو به شدت افزایش خواهد داد، به خاطر اینکه دیگه حالا یک شرکت نیست که تحت تحریم قرار میگیره و جریمه نقدی میشه و از اقتصاد آمریکا خارج میشه، بلکه یک کشور هست که بهش این تحریم ها و این تعرفه ها اعمال میشه.
اما این به نظر شما نمیتونه یک شمشیر دولبه هم باشه برای خود ایالات متحده وقتی این شرکت ها رو میخواد از اقتصادش خارج کنه، مثلا یک کشوری مثل چین که اقتصاد بزرگی هم داره؟
ببینید، الان با 25% تعرفه گمرکی از اقتصاد آمریکا خارج نخواهند شد دیگه. اون موقعی که تحریم ها بر روی اون شرکت ها بود، خب اون شرکت ها خارج می شدن، ولی الان تجارت کشورها به آمریکا مشکل دار میشه. خب یک شمشیر دولبه هست به این شکل که با افزایش تعرفه گمرکی قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه و به ضرر مصرف کننده و تولید کننده خود آمریکایی خواهد شد و در میان مدت و بلند مدت این رو تاثیرش رو روی قیمت ها میذاره، همینطوری که طی این یک سال اخیر دیدیم که تعرفه ای که آپریل سال گذشته وضع کردن یه مقداری در تورم آمریکا تاثیر گذاشت و تورم رو به بالای 3% رسوند. خب در واقع شمشیر دولبه بودنش از این قرار هست، ولی فکر می‌کنم قدرت اجراییش به این شکل باشه که کشورهایی که تحریم ها رو دور می‌زنن و نفت ایران رو می‌خرن دیگه شاید این کار رو انجام ندن.
یعنی به نوعی داره از این اهرم استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار، بتونیم بگیم که دیپلماتیکی، برای فشار اقتصادی بیشتر به ایران. اما ایران در این سازوکار تکلیفش چجوری میشه؟ چون به هر حال ایران محدودیت‌های خودش رو داره، با تحریم‌ها داره دست و پنجه نرم می‌کنه. چه اندازه می‌تونه برای ایران تاثیرگذار باشه وقتی که 25% تعرفه برای کشورهایی باشه که به نوعی با ایران مراوداتی دارن؟
ببینید، خب ایران تا الان 2 میلیون بشکه نفت صادر میکرده، خب پولش رو، یا اگر پولش به دستش میرسه توسط چمدون ها و هواپیما ها یا اگر کالا برای ایران صادر میشده، قسمت زیادی از این نفت صادراتی رو میداده به نیروهای پراکسیش، میداده برای بودجه نظامیش، بودجه اطلاعاتیش، بودجه تبلیغات اسلامیش. یا مثلا اگر در نظر بگیرید در بودجه‌ای که برای سال آینده دولت در نظر گرفته بود، بودجه‌ای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شد تقریبا برابر است با بودجه‌ای که فروش نفت ایران قرار بوده انجام بده. حالا اگر این فروش نفت رو بیاد کامل به صفر برسونه و بلوک بکنه، که الان هم با ناوگانی که آمریکا در اقیانوس هند گذاشته، در عمان گذاشته، مانع بشه بلوک بکنه کشتی‌های نفتی که از ایران بخوان نفت ببرن، و این باعث میشه که به صفر برسونه این درآمد نفتی رو که ایران اونجا دیگه از هیچ طریقی نمیتونه درآمد بودجه خودش رو افزایش بده. نه تنها این باعث میشه که اقتصاد ایران در کوتاه مدت با شوک بسیار عظیم مواجه بشه که تورم افزایش پیدا بکنه به خاطر چاپ پول دولت، بلکه باعث بشه که اون هزینه هایی که صرف سرکوب میشه، هزینه هایی که صرف امنیتی و نظامی میشه، اونها هم به مشکل برخورد بکنه.
اما روی کسب و کارهای کوچکتر چطور؟ مثلا تجارت مواد غذایی، مثلا اون محصولات غذایی که به بعضی از کشورها صادر میشه، رو اونها چی تأثیر خواهد گذاشت یا نه این مشخصا هدف فقط مسئله نفت ایرانه و درآمدی که از این طریق حاصل میکنه جمهوری اسلامی ایران؟
ببین، کالاهای بشر دوستانه مثل مواد غذایی و خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی، اینها نمیتونن هیچ وقت مشمول تحریم ها بشن. برای همین اگر این رو در نظر بگیریم، نمیتونه کشوری که با ایران مراوده تجاری روی دارو داره یا غذا داره رو ترامپ بیاد 25% تعرفه گمرکی بزنه، ولی همچنان هزینه تراکنش این صادرات و واردات رو افزایش میده و یه مقداری قیمت ها رو بالا میبره.
در زمانی این اتفاق داره رخ میده که ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط اولین دور گفتگوهای تازه خودشون رو آغاز کردن، گفتگوهایی که میشه گفت یک فاصله بیش از 200 روزه رو شاهد بودیم بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران. در این شرایط این چه معنایی رو داره وقتی که چنین تعرفه‌ای به اجرا گذاشته میشه؟ البته که صحبتش پیشتر بود، اما زمان بندیش آیا معنای خاصی رو میتونه به همراه بیاره؟
100%. این دیگه الان تحریمیه که دیگه هیچ کشوری نمیتونه به راحتی ازش در بره. چرا؟ به خاطر که وقتی که تا قبل این نفتی از ایران صادر میشد روی تانکرهای نفتی جابجا میشد توی اقیانوس و بعدش یه شرکتی اون رو میبرد به کشور مالزی، هند، چین و اون شرکت از طریق رصدهای ماهواره‌ای مشخص نمیشد مثلا چه شرکتیه که دولت آمریکا بیاد اون رو تحریم بکنه و جریمه بکنه، ولی الان اون کشور میاد تحریم میشه و دیگه از روی ساتلایت مشخص میشه، از روی ماهواره مشخص میشه که چه کشوری این نفت رو وارد کرده. برای همین میتونه شدیدترین وضع تحریمی روی ایران باشه الان. این
ولی به هر حال یک سوال اساسی این که وقتی آقای ترامپ ابراز رضایت میکنه از روند مذاکرات، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم همین مسئله رو روش انگوش میگذاره و از اون طرف ما شاهد به اجرا در اومدن تعرفه های 25% هستیم، این چه معنایی رو میده؟
ببین حقیقتش اینه که اصلا این نشون میده که این پروسه اصلا فرآیند اصلا شفاف نیست. وقتی که این صحبت ها رو میبینیم میبینیم که هیچ فرایند مناسبی پیش نرفته، یعنی من خوب نمیبینم این روند مذاکرات رو. روند مذاکرات همون روندیه که قبل جنگ اسرائیل بود و بعید میدونم که این پیشرفتی در این مذاکرات بوده باشه و فکر میکنم این بیشتر برای عموم هست که بازتاب عمومی داشته باشه که یک پیشرفتی داره انجام میشه، در صورتی که نیست. وقتی که آقای ترامپ شمشیر رو از رو میبنده یعنی پشت پرده یه چیز دیگه‌ای داره اتفاق میفته که ما ازش مطلع نیستیم.
دونالد ترامپ فرمان اجرایی اعمال تعرفه 25% بر تجارت با ایران رو امضا کرد. نگاه مهدی قدسی رو شنیدید، کارشناس اقتصاد تحریم ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین. اما علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در صحبت‌های تازه خودش گفته که دور تازه اعتراض‌ها در ایران ناشی از انباشت به گفته او نارضایتی‌های قبلی مانند اعتراض‌های معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع اون با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی و همزمان با تعطیلات دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی شده بود تا قابل مهار باشه. این صحبت‌های آقای شکوری راد، اجازه بدید بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم و پس از اون همراه میشیم با رضا علیجانی و گفتگویی که شاهین بشیری با او داشته. اما پیشتر صدای علی شکوری راد رو بشنوید.
و این رو من اینجا اعلام میکنم که تو نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی فکر کنم دکترای انتظامی بوده، حالا من مقاله‌اش هم دارم، حالا این حضور ذهن ندارم، اونجا صراحتاً نوشته، گفته یکی از روش‌های سرکوب اغتشاشات کشته‌سازی از نیروهای خودیه و این کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونها اغتشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اغتشاشات رو سرکوب کنن.
گفته های علی شکوری راد، افشای پروژه حکومت برای کشته‌سازی، چیزی که آقای شکوری راد میگه. اما تحلیل رضا علیجانی در گفتگویی که شاهین بشیری با او داشته. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
آقای شکوری راد یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکل‌ها، اخشار و گروه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده. یعنی تا این مرحله بخشی از به حال قدرت یا بخش اصلاح طلب قدرت بوده. اما آقای شکوری راد پزشک و تو انجمن اسلامی پزشکان هم نقش مهمی داره. این انجمن تا حالا بیانیه‌های آوان گارد زیاد داده، ولی این صحبت ها به هر حال انعکاسی از افکار عمومیه. خودش هم میگه نه من اینها رو باور میکنم و نه اکثریت مردم، یعنی به نوعی صدای اکثریت مردم. خودش هم یه جایی میگه عده‌ای در مملکت تجاهل میکنن، نونشون در این تجاهله. یعنی آقای شکوری راد میخواد تجاهل نکنه و واقعیت رو بگه. من از این منظر مسئله رو میبینم.
خب نکته مهم در صحبت های علی شکوری راد اعتراف به این هستش که خود حکومت در تحریک اولی اعتراضات و به خصوص ایجاد خشونت ها نقش داشته. در مورد تحریک اولیه اعتراضات هم میگه که بعدن از دست حکومت در رفت کنترلش. تحلیلتون چی هست؟
ببینید حالا این فرضیه است، من نمیدونم چقدر درست باشه. خوب اعتراض 96 مستند شد که اینطوری بوده در مشهد، شلوغ کردن که فشار بیارن دولت بدهیایی که اونا بالا آورده بودن تو نهادهای سوری که مؤسسات سوری درست میکنن پول مردم رو جمع میکنن، بعد بدهی بالا میارن، فشار امنیتی میارن، دولت اون پولو بده و در واقع هم از در جلویی بودجه بیت المال و به اصطلاح اینا پول بگیرن، هم از در پشتی. در این مورد خب ایشون باید مستنداتشو بگن، به نظر من جز حدس و گمان نیست. اما نقطه محوری تر و اصلی ترش تزریق خشونت به اعتراضاته. یعنی وقتی که دستشون در رفت، من فکر میکنم کلیدی ترین و محوری ترین حرف آقای شکوری راد این که میگه نهادهای امنیتی در ایران وقتی اعتراض میشه میان تزریق خشونت میکنن تا اون رو بهانه کنن برای سرکوب. از ابتدا همین جور بوده تا الان. و میگه که در نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی دکترا اینو نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اختشاش شاشات حالا به تعبیر اونا کشت‌سازی از نیروهای خودی است و شکوری راد ادامه میده این کشت‌سازی ها پروژه این هاست، باید بسیجی کشته بشه، نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد امامزاده آتش زده بشه، قرآن سوزانده بشه تا از نظر اونها بتونن اختشاشات رو سرکوب کنن. و به پیشینش هم یه مورد مهم اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمیان. میگه کی اینو کشید با لباس بسیج وسط جمعیت؟ کی اولین ضربه رو زد؟ کی فیلمبرداری کرد؟ کی 24 ساعت عمل رو دستگیر کرد؟ کی میخواست یه پزشکو بکشونه پای اعدام و نمونه بشه برای دیگران؟ و نمونه های دیگه میگه اتوبوس خیابان نصرت و تون جنبش سبز کی آتش زد؟ بعد اشاره میکنه که احمدی نژاد هم خودش این رو گفته. یعنی به هر حال محوری ترین بحثش اینه. حالا این به معنا نیست که مثلا مردم و معترضین رو خش خشونت نکردن، ولی اینکه این یه پروژه امنیتی برای اینکه بهانه بگیرن برای سرکوب و این کشته سازی از خودی ها یک فرمول امنیتی است که من حتی زدن هواپیمای اوکراینی رو هم یکی از مساق‌های این میدونم، بنابر اون چیزی که الان اکثر خانواده‌های بازمانده اون هواپیما مطرح میکنن، حتی کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتن.
این نوع صحبت‌هایی از نوع علی شکوری راد که از بطن خود حکومت برمیاد، فکر میکنید چه تأثیر و تبعاتی در عرصه سیاسی ایران میتونه بگذاره؟
ببینید در واقع اون گفتاری که حکومت، روایتی که خودش هم میگه دیگه خریدار نداره، اون رو باطل میکنه. ولی برخی نکات فرعیش هم بگم مهمه. میگه ما چیکار کردیم که بسیجی و سپاهی رو به اینجایی رسوندیم که میگن همه اینا رو باید کشت. البته تنفر سازی دو طرفه رو به سلام من برای هر دو طرف دلم میسوزه و در فامیل خودمون هم سپاهی و بسیجی داریم که اصلا راندخار نیستن، آدمای سالمی هم هستن، ولی تو مخشون اینجوری فرو کردن که باید همه اینا کشته بشن. میگه در یک کوچه بنبست بسیجی اومده رای بار بسته همه رو کشته. میگه این یه بسیجی ساده است، جانی بلفطره نیست. و اینجاست که میگه که من برای هر دو طرف دلم میسوزه و این تنفر سازیه. از اون طرف هم میگه ما هر بسیجی رو هر جا بگیم باید بکشیم. و در واقع این یکی از نکات مهمی است که همه باید روش تمرکز بکنیم که چطور میشود انسانهایی به این نقطه برسن. و خودش حالا خاطری از داستان دوچرخه دزدیشو میگه، در اول انقلاب دوچرخهشو دزدیدن و میگه این بزرگترین این ضربه با آدم ضربه به باورهاش هست. و حالا وقتی که میگه این سیاه‌ترین روز تاریخ ایران رقم خورده و سالهای سال نمیشه این لکه سیاه رو پاک کرد، اما این پیشبینی رو میکنه که یا این پیشبینی رو میشه کرد که همین کسانی که جانی بلفطره نبودن ولی آمدن دست به جنایت زدن، وقتی که این پرده دروغ از جلو چشمشون کنار بره و این فرو بریزه، اینها به چه وضعیتی دچار میشن و باورهاشون فرو بریزه در چه نقطه‌ای خواهند ایستاد.
علی شکوری راد بود. اما میبخشید رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، که درباره علی شکوری راد صحبت میکرد. بازداشت نوجوانان و دانش آموزان در جریان سرکوب اعتراض دی ماه و همچنین خبر کشته شدن بیش از 160 کودک و نوجوان موضوعی است که رسانه ها هم به اون پرداختند و این روزها واکنش های بسیاری رو برانگیخته، حتی در بین انجمن صنفی معلمان. اجازه بدید که بشنویم گزارشی رو در این زمینه از بنیامین صدر.
در موج تازه و خونبار سرکوب در ایران که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، آنگونه که در خبرها آمده، ده ها نوجوان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و تا لحظه نگارش این گزارش دست کم 160 نوجوان زیر 18 سال هم آنگونه که سازمانهای حقوق بشری خبر دادند کشته شدند. بازداشت نوجوانان اما عمدتاً در پی اعتراض‌های خیابانی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و در مخالفت با حکومت صورت گرفته است. در این بین خبرگزاری حقوق بشری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نام‌هایی همچون برهان سامیکیا در تهران، پارسا همتی در کرمانشاه، شروین باقریان جبلی و سجاد دارابی در اصفهان اشاره می‌کنند که بازداشت شدند. آنچنان که وبسایت دادبان خبرگزاری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردند، برهان سامیکیا متولد 1386 در تهران بازداشت شده. خبری که تایید آن البته به طور مستقل برای رادیو فردا ممکن نیست، اما آنگونه که این منابع حقوق بشری اعلام کردند، این نوجوان خانواده ای ندارد و از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و در حالی که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود، با اتهام محاربه روبرو شده. اتهامی که می تواند مجازات آن حکم اعدام باشد. آرمیتا هومان، پژوهشگر اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، نفتی، درباره بازداشت برهان سامیکیا می گوید که اتهام محاربه به او به صورت شفاهی اعلام شده است.
دو تا مسئله بوده. یک این که خب طبق اون چیزی که دوستانش به اطلاع رسوندن، اینه که به صورت شفاهی به ایشون اعلام شده که حکم اعدام می گیرن. و مورد دوم هم اینه که خانواده ای که بتونه نمایندگی ایشون رو بکنه ندارن و در همینه که توی فضای مجازی من می‌دیدم که میگفتن ما خانواده ایشون هستیم و برای اینکه ایشون هم بی صدا نمونن، تا جایی که میشه اسم ایشون رو رسانه‌ای بکنیم، بلکه شاید کم بشه اون تأثیری که جمهوری اسلامی میتونه بذاره روی سرنوشت افراد. و از همین رو بود که ما هم در نفتی پروفایل ایشون رو کار کردیم و سعی کردیم از پلتفرممون استفاده کنیم، همین که از تمام دوستانی که در فضای مجازی خواهش کردیم که از ایشون نام ببرن.
در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نوجوانان معترض را اقدام پیشگیرانه یا برخورد با اختشاش توصیف می‌کنند، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه دانش آموزان و نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به امنیتی سازی مطالبات آنها شده است. به گفته خانواده‌ها و منابع حقوق بشری، ماموران حکومتی در موارد متعددی به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه نوجوانان زیر 18 سال را در خیابان‌ها و به اتهام شرکت در اعتراض‌ها بازداشت کردند، آن هم با خشونت بسیار. برخی از این نوجوانها برای روزها در بازداشتگاه‌های امنیتی یا مراکز موسوم به کانون اصلاح و تربیت بلا تکلیف رها شدند، در حالی که امکان دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده نیز از آنها سلب شده است. کنشگران حقوق کودک و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که بازداشت و بازجویی از افراد زیر 18 سال به ویژه با اتهام‌های امنیتی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. به گفته این نهادها فشار روانی، تهدید، وادار کردن به اعتراف اجباری بخشی از الگوی تکرار شده جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان نوجوان در ماه‌های اخیر بوده است. آنچنان که برخی تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند، حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان در اعتراض‌های دی ماه 1404 نشانه‌ای از شکاف عمیق بین نسل جوان و ساختار قدرت در ایران است. نسلی که با وجود هزینه‌های سنگین در جریان اعتراض‌های چند سال اخیر همچنان معترض است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. یک تصحیح بکنم که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بود که در بیانیه خودش به بیش از 160 دانش آموزی اشاره کرده بود که در اعتراض‌ها کشته شدند. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با پیروز نامی، دبیر پیشین انجمن معلمان خوزستان که هم‌اکنون ساکن آلمانه.
ببینید، امروز درباره دانش آموزانی صحبت میکنیم که اصلا فعال سیاسی نبودن و کودکان و جوانانی بودن که حق زندگی، تحصیل، آینده از اونها گرفته شد. ببین، برای این که متوجه بشیم که این جنایت در چه حد بوده، کافیه ببینیم قربانیان کیا بودن. طبق آماری که شورای هماهنگی تشکل‌ها برام منتشر کرده، که البته مطمئن هستم حالا به دلایل این آمار هنوز ناقص است و بعدها تکمیلتر خواهد شد، قربانیان دانش آموزان زیر سن قانونی بودند و طبعا بدون سلاح بودند و به همین دلیل هم به هیچ عنوان نمیتونستن هیچ نوع تهدیدی برای نیروهای امنیتی و خود حکومت باشد. ولی خب گلوله ها معمولا شخص رو انتخاب نمی کنن و هدف همین بود، کشتار بیرحمانه و کور یکی از روش های سرکوب بوده که متاسفانه اجرا شد.
صحبتی که کانون صنفی معلمان میکنه اشارش به اینه که باید پایان داده بشه به امنیتی سازی محیط های آموزشی، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان به ویژه دانش آموزان و معلمان، در شرایطی که حالا گزارش هایی هم میرسه، گزارش هایی که به صورت مستقل رادیو فردا نمیتونه تاییدش کنه، از وضعیت وخیمی که بازداشت شدگان هم با آن روبرو هستن که میتونه تأثیر بگذاره در سلامتی اونها، با توجه به اینکه برخی از اونها مورد اصابت قرار گرفته بودن و به بازداشتگاه ها انتقال داده شدن. فکر میکنید که در این شرایط تشکل های صنفی چه نقشی میتونن بازی کنن؟
در این اعتراضات علاوه بر کشتار مردم، سه موضوع مهم هم بوده که کمتر به اون پرداخته شده از طرف برحال رسانه ها، که شورای هماهنگی خیلی خوب به اون اشاره کرده و یکی از اونها استفاده از مدارس به عنوان پایگاه نیروهای امنیتی بوده که این خلاف قانون هم داخل ایران و هم تو مجامع بین المللی هستش، و دوم حضور نیروهای سرکوب در فضای آموزشی هستن که این هم خود میتونه ایجاد رو به وحشت بکنه و فضا رو به سمت فضای غیر آموزشی ببره. و سومی مورد هم نقض آشکار حقوق کودک قوانین بین المللی هستش. ببینید، به هر حال کودکی اومده بیرون، حالا دانش آموزی، و به هر دلیل اعتراض کرده، اون زخمی شده یا دستگیر شده، خب بعد از اون هم یه سری حقوق داره که معمولا توی ایران رعایت نمیشه. با توجه به تجربه‌ای که ماها داشتیم، اگر زخمی باشه رسیدگی نمیشه، اگر هم زیر سن قانونی باشه معمولا به کانون‌های اصلاح تربیت فرستاده نمیشن، نگهداری اونها و بازداشتگاهی هستن که مخفی هستن
و نظارت سازمان زندان‌ها رو هم نداره.
بله بله، کاملا نظارت سازمان زندان‌ها، اصلا دوربینی اونجا وجود نداره و هر نوع رفتاری ممکنه با اینا صورت بگیره، و متاسفانه با توجه به سن کمشون این احتمال هم وجود داره که وادار بشن به اعترافهای اجباری که بعد از اون هم اگر شرایط برای جمهوری اسلامی مهیا بشه، برای اینکه زهره چشم بیشتری بگیره از مردم، خدای نکرده تبدیل میشن به حکم اعدام یا حبسای بلند مدت، که این اصلا شرایط مناسبی نیست. و بخش دوم سوالتون هم در خصوص این که آیا تشکل ها و سمن های داخل ایران میتونن فضایی رو به وجود بیارن که حکومت رو وادار بکنن به اینکه اونها رو حالا آزاد بکنن یا به هر شکل دیگه ای، یه مقداری این به نظر من الان سخت هست که بخوایم همچین امیدی رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی تو این شرایط بخواد به تشکل‌ها بها بده و بیاد به حرف اونا گوش بده و اونا رو آزاد بکنه. و این یه وظیفه همگانی هستش که شورای هماهنگی تشکل‌ها به اون اشاره کرده و نیاز داریم که همه تشکل‌ها و سمن‌ها پشت این قضیه رو بگیرن، ایرانیان داخل ایران و ایرانیان خارج از کشور به کمک دولت‌های غربی بتونن این موضوع رو پیگیری بکنن، بلکه با رعایت قوانین انسان دوستانه تر اینها بهشون رسیدگی بشه و هرچه زودتر آزاد بشه.
دبیر پیشین انجمن معلمان خوزستان با ما گفتگو میکرد، پیروز نامی. جمعیت پژوهشگران حوزه مطالعات ایران در خارج از ایران در بیانیه‌ای با رد جنگ گسترده و کنترل خارجی بر ضرورت تقویت صدای مردم ایران و حمایت از مطالبات تغییر رژیم تاکید کردند. اونا از جامعه دانشگاهی خواستند موضعی اخلاقی و علنی در برابر خشونت حکومتی در ایران اتخاذ کنند و روایت‌های همسو با قدرت رو تکرار نکنند. رویا ملکی به سراغ فاطمی شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه رفته.
این بیانیه با هدف اعلام همبستگی قاطع با مردم ایران، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگرانی هست که در داخل ایران به دلیل شرکت در اعتراضات یا کشته شدند، زندان هستند یا تحت فشار هستند و همینطور حمایت همه جانبه از اعتراضاتی که دی ماه 1404 اتفاق افتاد و همینطور احترام به مطالبات مردم ایران و معترضان. در درجه دوم این بیانیه در فضایی نوشته شد که ما امضا کنندگان بیانیه احساس می‌کردیم لازمه به دانشگاهیانی که در خارج از ایران و یا حتی در داخل ایران برای اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی نوعی شک و تردید دارند یا از زبانی استفاده می‌کنند که دارای ابهام هست و ممکنه که پیامدهای بسیار جدی و خطرناکی برای معترضان به خصوص بازداشت شدگان داشته باشه نوشته شده.
اشاره کردید کسانی که موضع‌گیریشون دارای نوعی شک و تردید هستش. فکر میکنید این درخواست شما برای اینکه خب با قاطعیت کامل صحبت کنن و بدون تردید میشه مرز بین پژوهشگری و کنشگری رو نگه داشت؟
بله، ما فکر میکنیم که مرز بین پژوهشگری و کنشگری با اعلام در واقع حمایت و همبستگی با مردم ایران و در واقع بیان بدون لکنت مطالبات اونها که چیزی جز تغییر حکومت نیست هیچ تنافری نداره. وقتی که ما از پناه بردن به نظریات انتزاعی صحبت میکنیم در بیانیه یا استفاده از زبانی که با نوعی شک و تردید همراه هست، به این معناست که در وضعیتی که به عنوان مثال خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ نوع مدرکی تا این لحظه، مدرکی که قابل اثبات باشه، ارائه نداده برای اینکه کسانی که در اعتراضات شرکت کردند مثلا وابسته به نیروهای خارجی بودند، این حرف صرفا از طریق کانال‌های تندروی اسرائیلی یا مثلا کشورهای دیگه مطرح شده. تکرار این نوع گفتمان میتونه به این شایعه دامن بزنه که اعتراضات مردم اصیل نبوده. ما فکر میکنیم که در چنین وضعیتی استفاده از این نوع گفتمان یا ارجاع دادن به چنین منابعی که اصلا به حتی سقم خودشون برای ما همچنان زیر سوال هست، اتفاقا یکی از اصول دانشگاهی و پژوهشگری هست که ما باید بهش پایبند باشیم و ما فکر میکنیم که این اتفاق متاسفانه نیفتاده در طول این مدت. و
چگونه میتونه بیفته خانم شمس وقتی که پژوهشگران و جامعه شناسانی که حالا در داخل ایران هستن با یک رژیم اقتدارگرای سرکوبگر مقابلشون
قرار داره؟ بله. من اینجا منظورم دانشگاهیان خارج کشور بود.
اونها چجوری میتونن روایت سازی های دولتی رو کنار بزنن یا چجوری میتونن به اصل خبر یا صحت و سقم اون خبر دسترسی داشته باشن وقتی خارج از ایران هستند؟ یعنی راهکار چیه؟
من فکر میکنم نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که دانشگاهیان مطالعات ایران شناسی کسانی هستند که ادعا میکنند که ایران رو خیلی خوب میشناسند و تاریخ ایران رو خوب میشناسند، سیاست و اقتصاد ایران رو خوب میشناسند. در وضعیتی که به عنوان مثال مسئله تحریم ها رو مطرح میکنند به عنوان عامل اصلی بحران اقتصاد در داخل ایران، در حالی که همین پژوهش های دانشگاهی توسط اقتصاددانانی که در داخل کشور هستند و مستقل هم هستند و منتقد دولت هم هستند، این مسئله مطرح شده که بحث تحریم ها به عنوان مثال ممکنه یکی از عوامل بحران اقتصاد در ایران باشه، اما تمام مسئله تحریم نیست. متاسفانه ما امروز در فضای رسانه‌های خارج از کشور و به خصوص رسانه‌های انگلیسی زبان بعضی از دانشگاهیان بحث رو طوری مطرح می‌کنند که انگار معترضان داخل ایران و وضعیتی که در ایران مشاهدش هستیم یا خشونت افسار گسیخته‌ای که حکومت در پاسخ به مطالبات مردم داده، اینها همش به خاطر یک سری از عوامل خارجی بوده که از خارج از ایران بر کشور تحمیل شده. گرچه که ما معتقدیم بخشی از این ممکنه که واقعیت داشته باشه، یعنی تحریم ها حتما نقش داشتن در وضعیت اقتصادی کنونی ایران، اما چیزی که این وسط بسیاری ازش غافل هستن مسئله فساد درونی و ناکارآمدی دولت در طول سالهای گذشته بوده. این یه نکته. نکته دیگه شاهد این بودیم که بسیاری مسئله تعداد کشته شدگان رو مطرح می‌کردن و پافشاری عجیبی برای مسئله داشتن که تعداد کشته شده ها در واقع بسیار کمتر از اون چیزی هستش که در رسانه ها مطرح میشه، که خب این هم بازی با اعداد و ارقام در وضعیتی که ما درش هستیم، یعنی از طرفی روبروی بودن با حکومتی سرکوبگر که صرفا به دنبال مخدوش کردن آمار هست، همونطوری که دیدیم در لیستی که خود حکومت منتشر کرده بود، این فقط میتونه آسیب بیشتری بزنه به اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت و همینطور میتونه به درد و رنج خانواده ها اضافه بکنه. ما به عنوان پژوهشگر باید در وضعیتی که ابهام زیادی همچنان وجود داره که تعداد واقعی کشته شدگان در چه سطحی هست، کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در مقابل این آمار مخدوش موضع گیری بکنیم و یا اینکه سکوت بکنیم به جای اینکه مدام تکرار بکنیم.
خود بله. سکوت آیا فکر میکنید شما بیانیتون علیه بیطرفی آکادمیک و علیه روایت‌های همسو با قدرت هستش، بیطرفی علمی در شرایطی که خشونت ساختاری وجود داره خودش میتونه آیا یک موضع سیاسی باشه؟
بله حتما همینطوره. من فکر میکنم در وضعیتی که اتفاقا همونطوری که شما گفتین این بیانیه در نقد این گفتمان بیطرفانه است، به خاطر اینکه شما وقتی خشونتی چنین افسار گسیخته در زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شده و کسانی که تفنگ رو به سمت مردم گرفتن و ماشه رو چسبوندن کسانی نبودن جز نیروهای امنیتی و نظامی حکومت جمهوری اسلامی. شما اگر در چنین وضعیتی ادعای بیطرفی بکنید، این بیطرفی شما در واقع برداشتی که ازش میشه نوعی حمایت از خشونتیه که بر مردم تحمیل شده. ما فکر میکنیم در چنین وضعیتی سکوت کردن یا اصرار بر نوعی تحلیل بیطرفانه منجر میشه به این که ما این خشونت رو در نهایت به شکلی نرمالایز بکنیم.
به هر حال شما روی صحبتتون با پژوهشگران، جامعه شناسان و قشر آکادمیک هستش و اونجا اشاره کردین که باید مطالبات برای تغییر رژیم رو ازش حمایت کنن در مرکز صحبتشون بیارن، و اما جنگ و کنترل خارجی رو رد کردید. از نظر شما چه مسیرهایی برای تغییر رژیم مشروع و اخلاقی وجود داره، یا پژوهشگران و جامعه شناسان چه کمکی میتونن بکنن در این مسیر؟
علت اینکه ما تصمیم بر این گرفتیم که در مقابل جنگ و کنترل خارجی بر سرنوشت کشور تاکید بکنیم به این دلیل هستش که چون پژوهشگران حوزه ایران شناسی هستیم و با تاریخ ایران آشنا هستیم، میدونیم که جنگ گسترده اگر قرار باشه شکل بگیره در درجه اول قربانیان اون مردم خواهند بود و نفع گفتمان حکومت خواهد بود، چون همونطور که مثلا در دوران جنگ ایران و عراق اگر جنگ به اون شکل گسترده و فرسایشی اتفاق نمی‌افتاد شاید ما امروز با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روبرو نمی‌بودیم، و این یکی از دلایلی بود که جمهوری اسلامی این مشروعیت رو پیدا کرد که از خودش دفاع بکنه، خودش رو قربانی جنگ بدونه، و این اتفاق در جنگ 12 روزه هم تا حد زیادی اتفاق افتاد. به همین دلیله که ما فکر میکنیم در درجه اول باید این رو مشخص کرد که هر نوع مداخله‌ای که منجر به جنگ فرسایشی بشه، ما به طور خیلی دقیق کلمات رو انتخاب کردیم، با کنترل خارجی مخالف هستیم و با جنگ گسترده. حالا شیوه های دیگری از مداخله بشردوستانه هم وجود داره که میتونه به آینده مردم و آینده کشور کمک بکنه. ما اصلا در ضد این مسئله نه حرفی زدیم و نه خواهیم زد.
مثلا چه چیزی خانم شمس؟
ببینید من الان چون به عنوان یکی از نویسندگان و امضا کنندگان این نامه فقط به عنوان یکی از اونها حرف میزنم، فکر میکنم که اخلاق حکم میکنه که در واقع به نمایندگی از تک تک کسانی که بیانیه رو امضا کردن صحبت نکنم. من فکر میکنم کسانی که پشت این بیانیه ایستادن در درجه اول براشون اهمیت داشته که امتداد صدای مردم در از ایران باشن، و دغدغه دومشون هم این بوده که در مقابل هر گونه بحثی که ممکنه به شکلی انحرافی برداشت بشه و در واقع تمرکز رو از مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی برای اعمال خشونت گسترده برداره مخالفت بکنیم. اما درباره این که چه نوع راهکارهایی وجود داره، من فکر میکنم در درجه اول کسانی که به طور خاص به زبان انگلیسی می‌نویسن در مورد ایران، امضا کنندگان این نامه، انتظار داریم که نوعی شفافیت اخلاقی و کلامی در گفتمان همکارانمون در واقع وجود داشته باشه که برداشت‌های اشتباه از وضعیت داخل ایران به خارج از کشور منتقل نشه. حداقل این نقش رو برای خودمون قائل باشیم که به عنوان شاهدان این داستان و به عنوان تحلیلگران ایران به رسمیت بشناسیم خشمی رو که مردم در طول سالها انباشته شده در مردم، و عامل اصلی این انباشتگی خشم هم خود حکومت جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت بوده. ارجاع این مسئله به مسائل ژئوپلیتیک یا مثلا سیاست‌های خارجی بدون اینکه اشاره بکنیم به اینکه در شرایط این خشم شکل گرفته که هر بار مردم از سال 88 به این طرف برای اعلام مطالباتشون به خیابان آمدن و تظاهرات صلح‌آمیز برگزار کردند، با خشونت همه جانبه و نظامی روبرو شدند، پژوهشگران ازشون انتظار میره که این مسیر تاریخی رو به رسمیت بشناسند و این رو در تحلیل‌های خودشون بگنجونن. ما نمیتونیم به عنوان تحلیلگر به این بزنگاه در تاریخ ایران صرفا به عنوان یک مرحله ایزوله از مراحل قبلی نگاه بکنیم. به نظر میاد در بعضی از بحث‌هایی که متأسفانه مطرح میشه این روزها در رسانه‌ها توسط برخی از دانشگاهیان، این تصور ایجاد میشه که این بار همه چیز متفاوت هست از بارهای قبل، در حالی که ما معتقدیم اینطور نیست. ما معتقدیم این مسئله و این بحرانی که ما الان باش مواجه هستیم یکی از بسیار مراحلی هست که معترضان ایرانی تجربه کردن و پشت سر گذاشتن و اینها رو باید به صورت زنجیره‌ای دید. این یکی از اصول پژوهش هست. یا مثلا مسئله زبان، کنترل گفتمان سیاسی، این هم یه نکته هستش که برای ما بسیار مهمه. یعنی استفاده از کلمات در وضعیتی که ایدئولوژی حکومت از یک سری کلمات مدام استفاده میکنه برای اینکه مردم رو بترسونه یا به سکوت وادار بکنه. اگر که قرار باشه ما هم به عنوان دانشگاهیان مستقل و منتقد و تحلیلگر مدام از همین کلمات کلیدی استفاده بکنیم، اون وقت ما را از اون پژوهشگری مستقل و دور خواهد کرد.
گفتگوی رویا ملکی بود با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان بیانیه جمعی از پژوهشگران حوزه مطالعات ایران در خارج از کشور که خواستار رد جنگ گسترده، کنترل خارجی و ضرورت تقویت صدای مردم ایران و حمایت از مطالبات تغییر رژیم در ایران شدند. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید. ما قطعاً برمیگردیم و با ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.